بحث در شبهات مرحوم میرزای قمی نسبت به حجیت ظواهر فی حق ما تمام شد و عرض کردیم عقلا در نظام مولا و عرض نه نظام زندگی خودشان، در نظام حساب مولا و عبید، موالی و عبید، همونطور که نسبت به عمل بر طبق تکالیف اهتمام چندانی ندارن، نسبت به فهم مطالب مولا هم اهتمام زیادی ندارن، نسبت به تکالیفی که از مولا میرسد همتشون اینه که مستمسکی داشته باشن، هرچی کمتر بهتر. ممکنه یه جایی فحص بکنن، بیشتر تأمل بکنن، برای راحتی بیشتر تکلیف الزامی بهشون رسیده، سعی میکنن یه مرخصی پیدا بکنن، خودشون رو خارج کنن از کلفت، وگرنه نسبت به تکالیف الزامیه خیلی تلاش ندارن. واسطه عدلی سقی از مولا خبری را آورد، عمل می کنن، میگن دیگه همین مستمسک مایه دیگه، میتونیم دهن مولا را ببندیم دیگه. مهم همیه که بله، اما اقراض مولا براشون مهم باشد، نیات مولا براشون اهمیت داشته باشد، منویات مولا بله مورد اهتمامشون باشد، نه در میان موالی و عبید عرفی اینجور نیست. خواهش نفسانی، رجاء نفسانی شون اینه که ای کاش کمتر به ذهن مولا مطالب تکالیف بیاد، فراموش کنه بله، یا واسطه فراموش کرده باشد ما همه رو نرسانه، مستمسک ما داشته باشیم چی بهتر که واسطه فراموش کرده باشه، بعض تکالیف رو ما نرسانده، بعدم بگیم خب نمیدونیم.
این در باب عبید و موالی معمولی شاید بکنه و در مولای
حالا اولش اینجا درست بکنیم، در موالی و عبید عرفی اینجوریه، خیلی تعقید نمی کنن که نمی دونن دیگه که دنبال کشف احکامش باشیم و خودمان را به زحمت بیندازیم و هر جور شده، بلکه سوال کردن را میگن بابا امر عقلایی نمیدانن، تعقیب کردن را بله حالا مولا امیر گفت دیگه تو کشش نده برو عمل کن. این مبنای عقلا در میان موالی و عبید بر اینه، لذا ظاهری که از مولایشون میرسن به اون ظاهر عمل میکنن، ولو احتمالا میدن یه چیزی کنارش بوده، خلاف ظاهر مرادش بوده، قرینه حالیه بوده، اینا را هیچ اعتنا نمی کنن. ریشش اینا اعتنا نمی کنن که همه میگن غیر از میرزای قمی، ریشش داریم پیدا می کنیم. ریشه این قضیه چیه که این مردم، این عقلا در امور دنیویشون اینقدر کاوش میکنن، تحقیق میکنن و هر حرفی عمد تا گاهی حرف سقر هم عمل میکنن، احتیاط میکنن، و این در امور مولا و عبد و باباش اینجور گفته و نمیدونم استادش کی یک مولای بزرگی اینجور گفته، نه مثل که مثلا تو ذهنشونه که بابا این که قراردادی که نیست، که پولی در میان که نیست، یک کلفتی هرچی کمتر بهتر. حالا عرض میکنم اینا را بزنن موالی عرفی، موالی و عبید عرفی، ببینید در اینجور هست یا نیست. نه قرینه به راحتی بود، زود میگیرنش، بعد دیگه نمیرن که معارض شو پیدا کنن یه هو این بله این مرخص رو از دست تابطه رو از دست نمیدن. احتمال قرینه بعضا چرا دنبال مرخص هست، دنبال مرخص هست، مهم الزامیات هست. بله اوغلا در نظام مولا و عبید حاکم و محکوم میخوان حرفای حکومت هست چی بکنن؟ یه مستمسکی پیدا بکنن، بله در فلان قانونی جور نوشته شده. حالا احتمال هم هست متمم آمدن، نمیرن دنبال متممش، یه شاد بعدها میگن با ما همین بسته مایه، همین که پیدا کردیم بسته، فردا اگر به محکمه کشندن یا آقا قانونی جور گفته. با اینکه احتمال هم میداد شاید یک متممی باشد، یه چیزی هم شنیده بود، اما این را نادیده میگیرن. مهم یک مستمسکی داشته باشیم که بله بتونیم جوابگو باشیم. دنبال اوغلا در میان موالی و عبید، دنبال پیدا کردن حجت هم مستمسک است که در ضرب المثل فارسی یه چیزی دهن قاضی ببنده اینجور میگن. بله یعنی از الزام، بله از الزامیات گریزه. نه چون کلفت را همه از کلفت گریزانن. ما درسته، درسته نه قانونی که روشنه در عمل کردنش، درست فرمود فرماش ایشون فرماش متینیه، در عمل کردن به قوانین واضحه صافیه، همینجوره ملت ها مختلفن. و تو ذهن من اینه که مسلمان ها خصوصا باز شیعه به قوانین حکومت ها پایبند، حکومت صاف، قانون صاف ها پایبند نیستن، چون اونا را شرعی نمیدانن. یه رساله در کنار یک قوانین حکومتی هست، اینا تو ارتکازشون اینه که اینا الزام آور نیست، به خلاف یک منطقه یه مملکتی که نه فقط همین قانون دیگه خودشون ملزم میبینن. راست میگید، خیلی از کفار و غیر مسلمان ها خصوصا غیر شیعه ها، اونا به قانونی را که اون حکامشون تصویب میکنن پایبندترن، ولی همونا هم قانون گریز به این معناها یک مستمسکی پیدا کنه که قانون شاملش نشود، اونا هم در ارتکازشون اینه هست. بله قانون صاف را در خیلی از ممالک بیش از مملکت ما مراعات میکنن. اونی که من تو ذهنم از فکر کردم، خود آدم اینا رو حساب میکنه چرا ما پایبند به قوانین نیستیم، چون ما حرمت را برای قانون الهی میدانیم، ولی قوانین را الهی نمیدانیم. تو ارتکاز مردم اینه. غیر متدینین که عرضم به خدمت شما که میگن از بله اینا بی خود درست کردن، اصلا تازه همون متدینین حتی مجتهدینشون میگن ما مخالفت قوانین را اجازه نمیدیم، همون را میگن اینا مثلا سیاست، اینا واقعیت نیست. نمیپذیرد شیعه ها خصوصا، چون اینا عدل قانون الهی میدانن، باورشون نمیشه که اینا بله قانون خدا باشن، و از اون طرف هم یه قانون خدایی هم در کنارش دارن، هم خمس بدیم هم مالیات. نمیپذیره دیگه، مالیات را نمیپذیره در ارتکازش. خب حالا بگذاریم، مقصود اینه که بین موالی و عبید همینجوره. خیلی اوقات بچه آدم به ظاهر خودش میفهمه مراد غیر از این بوده ها، ولی به ظاهر کلام باباش تمسد میکنه و احتجاج میکنه. او هم بگه بی انصافی معلوم بود که میگه تو خود دیگه گفتی دیگه، به گفته احتجاج میکنه. این طبیعی انسان هایی که بله در نسبت به احکام مولا یا کل مولا بناشون بر اینه که حد اقلیه که یک مستمسکی پیدا بکنن. همین قضیه در شریعت هم آمده. اصلا ائمه ما، صاحبان شریعت ما اصلا همین راه رو تقویت کردن. یک کاری کن حجت داشته باشید، راه حجت پیدا کردن را ربما همین خیال رباینه دیگه. خیال ربا واقعیت رو تغییر نمیده. آقا خانه رو اجاره کردی، به اجاره بیشتر نمیتونی بدی، حالا خیال ربا میسین به اجاره بیشتر نمیتونی بدی، حکم شرعی هم خب یه معتابی یه چیزی بهش اضافه کن، بلی مجموعه را به اجاره بده. دنبال مستند میخوام خود ما را از اون موضوع الزام آور خارج بکنیم. واقعیت فرق نکردن نه بابا، روایت ما لم یحدث فی حدثن. مثلا خود ائمه ما علیهم السلام حیل ربا را غیر حیل ربا، راه های فرار، فرار بله یعنی گریز از قانون شما اسم شدید، این راه ها به ما نشان دادن که مؤمنین در کلفت نباشند. فرمات دارید اونجا چی میکنی؟ به حساب میخوای غسل بکنی، آب بردار، یه خود آب اولش اونجا بریز، بعد که آب برمیداری مثلا چی میکنی؟ دوباره آب برمیگرده، یه آب متنجس ممکن نباشن، بگه انشاءالله اون آب، اون آب اول ریختم. یه جوری که بله احراز نکنی موضوع را، یا خودت را از اون موضوع به یک لفظی به یک عملیه خارج بکنید. ائمه ما نه اینکه ردع کردن از اون سیره، اصلا همون سیره را برای ما تأیید کردن و بهتر بعضی جاها عرضم بخیر ما الکلام یا علل و یا اینجور بگو اونجور نگو، برای که اونجور بگی داخل موضوع میشی مستمسک نداری. این واقعیت یکیه، خصوصا که مسائل و مفاسد احکام هم ای باز بهتر حالش از موالی عرفی، این هم برمیگرده به خودمون. حالا خودش نمیخوای به این مصلحت برسی، ایجوری بکن تا این اون مشمول اون حکم الزامی نشوی. تو ذهن ما اینه، تو ذهن ما اینه که بنای شریعت چندی قبلا صحبت اقراض مرحوم حسن محمد باقر تزاهمی دار میگه اونجا گفتیم غرض شارع اینه که ما بله قانونش را مخالفت نکنیم. این حق قانون عقلا همینو میگه، به هر جور بتونیم خودمون را از این گردونه خارج بکنیم مضمون نیست. همین رو داریم میگیم. مهم اینه که حق مولا، شما فرمودید آقا خانه را من اجاره کردم بیشتر حق ندارم اجاره بدم، چشم، ما قانون شما مراعات میکنیم. خب یک مثلا بیدی کلنگی چیزی میگذاریم توی خانه، بعد میگیم این مجموعه را اجاره دادیم بیشتر، ما دیگه حق نکردیم قانون شما را. حق نشاره نه حجت میگم اگر خواستی ائمه ما برای تسهیل راه را قرار دادن که هم حدی که نباشد و هم شما به اقرار راه ها را باز کردن. حالا بله نه فرمایی، نه اصلا قرض از حیله های ربا همیه، برای که و اگر تسهیل هم نبود خب همون راه چی اصلا اون حیل را برای اینکه مشکل حل بشه قرار دادن. اصلا هدف اساس بنیان حیل، بنیان مشابه حیل که این مثال زدم مشابه حیل روایت، نه برای همینه که الا اگر مثلا این تسهیل نبود که نیاز به حیله نبود که. بله یک نه نه اون قرزه قرزه بیل شما ما این حرف مونی نده. همونطور که بین موالی و عبید مهم این است که عبد در مقابل مولا حجت داشته باشد، همین قضیه هم در شریعت مقدس است. مهم اینه که لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه، مهم اینه و زمینه میکنیم. ظاهر کلام واسطه را که میاد نقل میکند عقلا مستمسک میدانند، راه همیه دیگه برای تکالیف موالی همیه مستمسک میدانند، ولو احتمال زیاع بدن احتمال فراموشی بدن، اصلا اینا را اعتنا نمی کنن برای تلفت پیدا نشود. همین اقل شیء دیگه، کمترین چی همینه دیگه که حرف واسطه ها را قبول بکنن. لذا عرض کردم احدی غیر از میرزای قمی استشکال نکرد همین روش از زمان ائمه بوده. او زمان ارزم به خدمت شما اصحاب خبر می آوردن برای زنشون، برای بستگانشون، برای مریدینشون که قال ساده همین حرفا رو بیان کردن ها، اینجور نیست که او قرائن رو بیان می کردن. در همه این زمان ها احتمال ثقت بوده، احتمال زیاع بوده، احتمال فراموشی بوده، هیچ اهمیتی نمی دادن. الان همون مسئله گوها مثل اون زمان هم مسئله گوهایی که الان مسئله میگن مثل اصحاب امام صادق در اون زمان هم. مردم ظاهر کلام مسئله گو را ثقه باشن اخذ میکنن و بله فردا اگر به خلاف واقع بیفته میگه بابا فلانی آیت الله یا مسئله گویا نماینده آقای اینجور گفت دیگه.
بخش دیروز من یه خودی نگفتی که میرزا در عمل وقتی میخواد تو به اتباع تلفن ما فرق نمیکنه، فقط یه وقتی نزدی شاید همه رواق و بقیه کسانی که قبل میرزا عمل میکردن شاید
ما نشدیم، ما الان همین رو داریم بحث میکنیم، چراش رو داریم بیان میکنیم. این همه زحمت ها برای اینه که چراش زن مطلق نیست. عقلا ظاهر کلام واسطه را حجت قرار میدادن. بابا نه میگه چون گفت، نمیگه چون من زن پیدا کردم. اصلا میگم گاهی زن بر خلاف دارن، دارم مثال میزنم، میگن پسر بی انصاف میدانم که این حتی در مواد اطمینانش پسر میاد احتجاج میکنه به زامی که خود اینجور گفتی. میگه بی انصاف تو میدونستی که من قرصم اینه. میگه خب ماست اینجور گرسم فقه ها اصحاب امه متشرعین همه شون اصلا عقلا ترن روش شد اینه که ثقه اگر از مولا خبر بیاورد به اون خبرش عقض میکنن احتجاج میکنن، ولو احتمال فراموشی بدن، احتمال سقط بدن، احتمال خلاف بدن. ما فحص رو میگیم واجب نیست، در زمان ائمه فحص واجب نبوده. اینجور نبوده که محمد ابن مسلم یک چیزی میگفته علا ابن رزین که شاگردشه بگه من فحص کنم برم از زرارم بپرسم شاید مخصصه او میدانه. اصلا فحص در زمان نبوده قطعا بلیقین. ما که میگیم فحص واجبه به خاطر این مشکلهی که پیدا شده اصحاب کتب اربعه اصحاب اصول آمدن یک عده از مخصصات و مقیدات را در معرض اصول ما قرار دادن. این علم اجمالی ما به مخصصات و مقیدات در معرض اصول این مشکل برای ما ایجاد کرده. وگرنه الان اگر مسئله گو مسئله میگرد کسی سراغ مسئله گوی دیگه نمیره، سراغ کتاب دردش عمل میکنه. تو زمان هم همین جور بودن. فحص واجب نبوده. بعد مهم همی بوده من خبری برسد از مولا به توسط ثقه عادل که کذاب نباشد، که نتونم چطور به حرف دروغگو تو اعتماد کرد، نه آدم ثقه‌ای باشه، راستگو باشه، عقلا استناد میکنن به کلامش، عمل میکنن به ظاهرش. اصلا اصالت و عدم القرینه اصلا هیچ کدوم تو ذهنشون نیست. گاگای زن برخلاف هم دارن، در زمان ائمه گاهی زن برخلاف هم بوده، زن به وفاق چرد کنن زن، چون اون زمان ها ائمه رو در حال تقیه بوده، شادی مراد نبوده، بحث تقیه و زمان ها مطرح بوده، زن روما زن برخلاف پیدا می شده، موقعیت امام یه موقعیتی بوده که ولی عمل می کردن. مهم همین بوده، ما تحلیل کردیم چرا این رو، این همه قبول دارن غیر از میرزای قمی، همه قبول دارن که اصحاب ائمه و عقلا حرن به مخبر از ظاهر کلام مخبر از مولا عمل میکنن، ولو احتمال صدقی باشه، ولو اطمینان نداشته باشن، ولو ظن به خلاف داشته باشن، ما وجهشو بیان کردیم چرا اینجوریه. یک کلمه، چون مقصود اصلی در نظام عبد مولا حجت داشتنه، واقع نیست که برن دنبالش ببینیم معارض داره یا نداره، نمیدونم درست اشتباه کرد، قبل از احتجاج کردنه و در مقام احتجاج اوغلا همین رو احتجاج میکنن و مستمسد قرار میدن تمامش بکنن. این جوابی که ما از میرزای قمی دادیم دیروز و امروز فتمش بیان کردیم، اما اون چه مرحوم آخون جواب داده، برگردیم به کفایت. مرحوم آخون از میرزای قمی جواب داده، فرموده این تفصیل بین منقصد و لم یقصد وجهی نداره. چرا؟ چون در میان عقلا ظواهر حجت است، حتی برای اون که قصد شده نفهمه قصد عدم و افهامش، تا چه برسد اون که لم یقصد افهامه. ظواهر حجت است، کسی به گوش کسی یک آرامت گفت که بله من میدونی از این رفیقت بدهکار هستم، نمیخوام بفهم، هیچی بهش نگی، اتفاقا اون گوشش تیز بود، فهمید در محکمه حرفش قبوله، فردا میتونه بگه، خودش اقرار کرد پیش زید، اقرار کرد که به من بدهکارم، هرچی بگه بابا من آرامت بود گفتم که تو نفهمی، قصد من این بود، اون نفهمه. یه حرفا نیست، ظاهر کلام حجت، هیچ ربطی به قصد ندارم، میخوای قصد بکنی من بفهمم یا قصد نکنی، حتی قصد بکنی من نفهمم، عقلا این مهمه ها، در باب به حساب معاملات هم همین جوره، میگه تو خودت گفت، تو گفتی، این گفتن خیلی مهمه در نظر عقلا، و میره تا موالی و عبید. بله ظاهر کلام دینه، تو ظاهر کلام دینه تو گفتی، همیه دیگه، تو گفتی این ظاهر کلام دینه که تو به دهکار من هستی. درست فرموده مرحوم آخون، ظاهر کلام عند العقلا حجت است، ظاهر یه واقعیتیه، ربطی به قصد متکلم نداره، ولیکن اینم ربطی به عهد میرزای قمی نداره، نه جواب میرزای قمی نیست، میرزای قمی اصل ظهور را منکره، آخون آمده ظهور گفته است لمن لم یقصد حجته، میرزای قمی اصل ظهور را منکره با اون چند جهتی که در کلماتش متعرض شد، لذا باید اونها رو جواب داد، جواب میرزای قمی به جواب از اون اخلالگرا مخلات به ظهوره، اونها رو باید حلش کرد که آیا مخل به ظهور هستن یا مخل به ظهور نیستن، که ما بحثش کردیم. هذا تمام الکلام در تفسیر بین منقصد و ولم یفسد، یا بفرما بهتر تفصیل بین مخاطب حاضر و غیر حاضر، یا بفرما تفصیل بین اونا که اصحاب ائمه بودن و دیگران. همه اینا بله عبارات مختلفه است. خلاصه اونایی که واجد قرائن بودن و اونایی که فاقد اون قرائن هستند.
نه
چرا؟ اون امر روانی سبب میشه که اینا همطور بفهمن. وقتی دنبالش نرفتن میدونید یک آدمای بسیط زودتر میفهمن از کلام. خیلی از کلمات که مجمله برای یک عده آخون گفت دیگه، اجمال و بیان، اینا امران نسبیان هست. یک جمله ای را میدید یه کسی که اهل دقت هم میگه چند احتمال داره، مجملش میکنن، از هر ظواهر را مجمل میکنن. جمله ای میدید یه کسی میگه نه ظاهرش هم میارن، اونا تو ذهنش حاضر نیست بیارن روانی این مسئله است، لذا میگه ظاهر هم دیگه اصل. ما بحث با میرزای قومی هم سفروی بود، گفت مرد اوقلا با این حرفایی که من گفتم ظهور احساس نمی کنن. ما میگیم نه، اوقلا با همه حرفای شما گفتید با ظهور احساس می کنن. منشهش نمید به نفرشونه که بله خود زود خلاص کنن. خب چرا؟ امیرزای قومی میگه نه ظهور نداره، نه مجملات هم سغرالیه نمیگه نه مجملات هم دیگه. میگن این احتمالات را به دست اوغلا بدیم، میگن پس ما نمیدونیم مولا چی گفته. ما میگیم نه اوغلا، همین یک کلامی از مولا رسید، میگن همین را گفته، تعقید نمی کنن، به ذهن بسیطشون عمل میکنن. اوغلا در میان موالی عرفی و مولای حقیقی و همون ذهن بسیطشون تعقید نمی کنن، به ذهن بسیطشون و احساس ظاهر بودن می کنن. خب بگذاریم، نه نه ما صغرا را جواب داریم. خب ما که اصل ادعا گفتیم ظهور هست، اما که شیخ انصاری دیگران فرمودن ظهور هست، ما وجهش رو گفتیم چرا این ظهور رو احساس میکنن تعقیب نمیکنن. همین دیگه، مردم در پول در آوردن و کاسبی و زندگی اونا خیلی دقت میکنن، وقتی به امر دین میرسن یه واقعیتی دیگه او دقت هم ندارن، تعقیب نمیکنن، زود احساس و ظهور میکنن و احتمالات اعتنا نمیکنن. خب بگذاریم، بله نه با قرائن حالی هم اگر بگیم آقا شاید اونجا یه قرینه حالیه بوده باشه، اینو گفتم اونجا اینو گفته دیگه، همین گفته. اصلا مردم ذهنشون را به قرائن حالیه و فراموش کرده و غفلت کرد، هرچی از زبان مسئله بود در میاد میگه این حجت بینی و بین خدا.
روایتی که
از
اون میگونه
اینا جهده کفره رو میکنم، یکی از روایتی نسیسته بله، اون دنها میگه مال طلبه های مال ما اقلا بود، ما عدیب، ما همی آدم های بسیطی هستیم. بله لذا بارا عرض کردیم فقه را به وادی دقت نباید بود. بله کلم ناس علاقت را قولم، هرچه عرفی تر فقیه تر، هرچه دقیق تر از فقه دورتر. خب بگذاریم، تفصیل سوم تفصیلیه که اخباریین دادن، اخباریین تفصیل دادن، طول میکشه دیگه، بعدش جلسات بعد هم هست دیگه، تفصیل دادن بین ظواهر کتاب و غیر ظواهر کتاب. گفتن اخباریینی که از میزای اخباریین با اصولیین، گفتن ظواهر کتاب حجت نیست، کلماتشون مختلفه، بعضی انکار صغرا کردن گفتن اصلا قرآن ظهور ندارن، بعضی انکار کبرا کردن گفتن قرآن ظاهر داره، ظهورش حجت نیست. رو بحث بکنیم. مرحوم آخون بیانات اونها را مختلط آورده، اول هم بیان منکر ظهور را هم بیان منکر حجیت را با هم همه را آورده مختلطن، ولی در مقام جواب شروع کرده اول اونایی که منکر صغرایان اونا را جواب داده. بازم یک چیز را که به انکار صغرا برمیگرده باز را آخر آورده، شاید خیلی اهمیت نداشته دیگه، اونا جزو این وجوه نیاورده. ما مرتبش کردیم، گفتیم شش وجه برای کلام اخبارین هست. سه وجهش برمیگرده به انکار صغرا، سه وجهش برمیگرده به انکار کبرا. سه وجهی که برمیگرده به انکار صغرا، الوجه الاول همونیه که مرحوم آخون فرموده، جواب در مقام جواب فرموده قرآن ظهور برای ما ندارد. چرا؟ چون روایات عدیده‌ای داریم. انما یعرف القرآن من خوتب به، و در خود همون روایات مشخص است، بیان شده که نحن مخاطبون بالقرآن. یعرفو یعنی ظهور عرفان دیگه، عرفان عرفیه. قرآن را مخاطب به قرآن میفهمد، برای اون ظهور دارد. اما اونایی که مخاطب نیستن مثل غیر ائمه، لا یعرفون القرآن. حضرت به قتاده فرمود چه کار میکنی تو تفسیر قرآن میکنی؟ انک لا تعرف من القرآن حرفا، تو کجا قرآن رو میفهمی؟ اگر قرآن ظهور داشته باشه خب میفهمه دیگه، قطعات زواهرش میفهمه دیگه. اینه که از روایات استفاده میشود که قرآن ظهور ندارد. نمیتونی بگی خداوند از این لفظ این معنا را اراده، نمیتونی بگی، فقط ائمه میتونن بگی. بله؟ نه ظهور نداره دیگه. ظهور اگر ظهور عرفانه دیگه. ظهور داره یعنی چی؟ یعنی این لفظ را گفته و این معنا را اراده کرده. معنی ظهور داره اینه دیگه. ظهور میگه همین رو نمیتونی بگی. بگی آقا این لفظ از این لفظ این معنا را اراده کرده. اونا میفهمن که از این لفظ این معنا را اراده کرده یا اراده نکرد. شما نمیفهمی که از این لفظ این معنا را اراده کردن، پس ظهور نداره دیگه. اگر ظهور میداشت که ما میفهمیدید دیگه. آخوندن گفته این به انکار صغرا به همین جور هم هست. این گونه روایات این خیال شما را نفی میداره. شما خیال میکنیم آیات ظهور دارند و میفهمید که خداوند چه اراده کرده، خیال میکنیم. بعضی همینجور میگن درساشون رو میگن درس ما خیلی عمیقه، خیال میکنی چه ما میفهمی، ولی نمیفهمی، تا بفهمی خیلی کار دارم. یعنی الفاظ ما خیال میکنی ظهور در این معانی داره، یه چیزی فهمیدی. نه، ما از این الفاظ یه معانی دیگه اراده میکنیم، تو نمیفهمی معانی را. همینجور دیگه من بعضی اینجور میگم، من خیلی عمیق صحبت میکنم، تو نمیفهمی من چی میگم. من عمیق صحبت میکنم شما نمیفهمی. یعنی چی نمیفهمی؟ یعنی از این نه که میفهمی اون فهمت حجت نیست، یعنی از این الفاظی که من گفتم تو به معانی منتقل نمیشی، معنی نمیفهمی دیگه. اگر به مرادات من منتقل شد که فهمید دیگه. نه دیگه، اگر منتقل شد که فهمیدون من چی میگم. بابا میگم نمیفهمی من چی میگم، نه اون ته مراد من نمیفهمی، اصلا نمیفهمی من چی میگم. و بله میگه این علمی که معلومش هست سعی میفهمه ولی تو نمیفهمی من چی میگم. فعلا بیا تا مدتی بعدا بفهمی که من چی میگم. بله این وجه اول برای انکار صغرا. مرحوم آخون جواب دادن فرموده که این روایات که فرموده انما یعرف القرآن من حوته و به مراد اینه قرآن به تمامی را من حوته و به میفهمم. یعرف القرآن به تمامی، به تمامی را فقط ما میفهمیم، ظاهرش را، باطنش را، تعویلش را، محکمش را، متشابهش را، به تمامی. این القرآن سبعت بطون، این قرآن را مقصود از این روایات اینه که این قرآن را به تمامی ما میفهمیم، نه اینکه ظاهر فقط ما میفهمیم. نه، انما یعرف القرآن یعنی به تمامی. از کجا میگی؟ میگه چون واضح خلاف بداهت بلا اشکال عموم مردم نصوص قرآن رو که میفهمن دیگه، حالا ظاهر رو شما میگه نمیفهمن، نصوص رو که میفهمن، ان الله على كل شيء قدير میفهمن دیگه. یا زلیقا گفت هی تلک بیا جای منه که میفهمن دیگه، عموم مردم میفهمن دیگه. میشه گفت بله اینا فنه. بله برای تنبه این مثالا خوبه. خب همین جوره که انما یعرف القرآن معناش انحلالی نیست، نه که آیه قرآن را نمی فهمد الا من خطبه به، نه مجموع را نمی فهمد الا من خطبه به. اونم همین جوریه، میگیم حالا اونم همین جوریه، درس ما را نمی فهمی مقصودش یعنی مجموعش نمی فهمی، و الا درس بالا بالاخره چیزایی هم داره دیگه که ساده یا واضحه. اون که میگه درس ما رو نمیفهمی، اگر اون بگه نه اونجاش اینجور گفتی اونجا رو من میفهمم، میگه با درس من یعنی سر تا سر درس نمیفهمی. انما یعرف القرآن من خطبه به یعنی سر تا سر قرآن را فقط مخاطبین میفهمن. و اما این که با قتاده، امثال قتاده که مفسرون بودن در اون زمان، فرمود شماها حالیتون نیست، شما از قرآن هیچ حرفی نمیفهمید. مرحوم آخون فرموده که این از بابی بوده که اینا به روایات مراجعه نمی کردن، تفسیر می کردن قرآن را به رأیشان مستقلن. ما خواهیم گفت قرآن ظواهر دارد، ظواهرشم حجت هست، اما رجوع به روایات لازمه، بعد رجوع در روایات حجته. اینا به ائمه رجوع نمی کردن به عقل خودشون. ان القرآن ذو وجوه، اینا خراب می کردن، اینا تفسیر به رأی می کردن، امر عرفی هست یک کلمه هم نمی فهمی. اینا نکی واقعی، اینا الفاظ اون معنای ظاهری الفاظ مراد نیست، نه در مقام مبالغه است. تو هیچ از قرآن نمیفهمی، نه که لذا اونم نگفت که نه آقا من میفهمم ان الله علی کل شیء قدیر، چی نه هیچ از قرآن نمیفهمی خوردش بله مبالغه. اینها مستقل در رأی بودن، اینها به روایات مراجعه نمیکردن، حضرت اینها را میخواسته ردع بکنه به این بیان، میخواسته تحقیرشون بکنه، تمامش بکنه. مگر مبالغه خلاف حقیقته، کس نمیگه، میگن اینا الفاظ واقعا گاگای شما به کسی نمیگه، تو هیچ چه نمیفهمی نمیگی. خب عرضم به این فرمایشات بگید مرحوم آخون فرمودن، ما همینجور تو ذهنمون هست. یک بیان دیگری ما میگیم انما یعرف القرآن من خوب به مراد عرفان کامله، نه قرآن کامل، عرفان کامل. چون ائمه علیه الصلاه و السلام در متن جریان بودن، اونها خوب میفهمن عرفانشون قرآن را کاملا عرفانه، یعرف القرآن. و اما دیگران چون در متن جریان نیستن، یه ظاهری میفهمن. مثال خیلی عرفی، گاهگاهی که یه جریان سیاسی در کارک و دو طرف مثلا داره، میبینید یک سخنوری رفته بالای منبر، پشت تریبون قرار گرفته، همینطور داره حمله میکنه به اون تیم مخالف، اما ظریف دقیق اسم نمیاره، بله، ولی حرفشو میگه. اون که اونجا در جریان نیست، ازش بپرسیم، میگه بله مخالفین را کوبی. اون که در جریانه میگه نظرش فلانی بود، حرفی که در فلان جا او گفته بود، ای آقا داره او رو ردش میکنه. شما که در جریانی یه جور میفهمی، اون که در جریان نیست همین بسیار میفهمه. نه این غیر انصاف خوشی. بله انما یعرف القرآن من خوتب به، میدونید رفتن به یک بزرگی، به یک مدرسی خبر دادن که نمیدونم بله بعضی از اصحاب شما، تلامزه شما افکار وهابیتی پیدا کردن، ایجور حرف زدن ایجور حرف زدن. خب ای آقا میاد سخنرانی میکنن، هر موعظه میکنن، اون که خبر نداره از اینجور اصحابی و اینجور حرفایی، میگه یا آقا امروز وهابیت را مثلا کومی، همینقدر میفهمم. اما اونی که در جریان هم میبینه در زبانش یه حرفای مبارک از دهان اونا صادر شده و اونا داره رد میکنن، یه جور میفهمم. اگرم اینا با هم مجلس بشن، میگه تو خبر نداری، تو از واقع پرتی، عالی نیست چی میگه، لا یعرف القرآن حرفا، اون در جریان نیست، عالی نیست، این ظاهری میفهمم. ما تو ذهنمون اینه که این روایاتی که فرمونده انما یعرف القرآن من خوتب به، مراد عرفان کامله. و دیشم اینه اونا در جریانم، از خودشون فرده از ما بپرسید این آیه را چه واقعی نازل شده، به چه مناسبتی نازل شده، چرا نازل شده، همه این خصوصیات در دست ما هست. اونا در متن جریانن، کلام خدا را عرفان کامل دارن، ما که در جریان نیستیم واقعش همینه ها. مثلا همینه که در قرآن هست راجع به زنان پیغمبر قصدشون پیغمبر کردن، یا مثلا قضیه فاحشه، این مسائل را شما اولش که مطالعه کنید قرآن را یه چیز میفهمید، وقتی داستانها را مطالعه میکنید فهم شما عوض، یعنی کامل میشه، عوض میشه، یعنی حالا در جریان آیه قرار گرفتید، عرفان کامل پیدا کردید. حاصل الکلام روایات منع ظهور بسیط نمی کنه برای عموم مردم. ملاحظه فرمایید و کسانی که مطالب خامسه باشه.